بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت دارید که در فصل چهارم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میخوان این نکته رو در منظر ما روشن کنن که رجوع به حضرت حق روشنترین رجوع، یا بهتر بگم دقیق ترین رجوع به روشنترین واقعیاته. پس فصل چهارم میخوام بگن که ما به حضرت حق که رجوع میکنیم به چیزی رجوع نمیکنیم الا به اون که روشنترین چیز، شفافترین چیز در عالم نسبت به ما. بعد از طریق معرفت و نفس خوب این رو روشن میکنن برامون. اگه نگاه کنید همون اول فصل چهارم اینجوری شروع میشه، میفرمان میگوییم از آنجا که نسبت آنچه در سرای طبیعت و عالم ماده است به حقایق مانند نسبت ظاهر به باطن است. دوباره تکرار میکنیم، ببین رابطه علت و معلول چه رابطه ایه؟ معلول همون علت است که به این شکل ظاهر شده است. خب پس در واقع ما در معلول چی میبینیم؟ باطنی معلول رو میبینیم به محدودیت معلول. چون مثال وجود که میزنین چی؟ وجود نازل که میشه در مرتبه نازل شما چی میبینی؟ وجود رو میبینی. این نزولش باعث محدودیتش میشه، ولی در واقع همون وجود است. پس شما در مرتبه نازل هم همون باطن رو میبینی وقتی وجودی نگاه کنید. و این هم باید همواره نگه داریم که ما باید نگاهمون نگاه به محدودیت‌های پدیده‌ها نباشد، به حقیقت پدیده‌ها باشه. اصطلاحا میگن نگاه وجودی. در معرفت و نفس خیلی راحته بدون اینکه بخوایم این بحث‌های فلسفی را بکنیم. به همین جهت هم حالا می‌رسیم علامه تمام تلاششون اینه که از طریق معرفت و نفس اینا حل کنن، ولی مبنای فکری و فلسفیش رو دوباره تکرار میکنم که شما عملا وقتی میگید معلول نازله علت هست، شما در آینه معلول باطن معلول رو که همون علته میبینی. اینه ول نکنی. خب حالا متن یه بار دیگه میخونیم. از آنجا که نسبت آنچه در سرای طبیعت و عالم ماده است به حقایق خود، آنچه در این عالم ماده است به حقیقتش که همون چی باشه؟ علتش باشه که وجود این را دادن، یعنی وجود برترش باشه، مانند نسبت ظاهر به باطن است. خب حالا چی؟ و هر خصوصیت وجودی متعلق به ظاهر در حقیقت متعلق به چیه؟ به باطن است. یعنی شما اونچه که ظاهر است چیه؟ همون باطن از ظاهر شده است. پس عملا شما هر چی میبینین چی میبینین؟ باطن میبینین. هر جاش گیره باید حل کنه. ما اینجا نمیدیم شعر بگیم، شعر خوبه، ولی استحکام این سخن حل بشه. و وقت بعد ببینید چقدر این شاعرها حرفاشون حسابیه، منظورم شعرهای عارف است. و ولی اگه ندونیم بکنیم آقا اینا هنش اصلا عشقی شعر گفتن. نه آقا اینا کشف حقیقت هست، این استحکام رو میخوایم. پس هر چه ما میبینیم به اعتبار اینکه رجوع داریم به داریم باطن میبینیم. معلومه که منظورمون چیزایی که اینها تصنعی واقعیت نداره که نیست. این دیوار واقعا دیوار واقعیت داره در خارج؟ دیوار ما نداریم. شما نسبت به ساختمانتون این تیکش رو میگین دیوار، ما داریم با واقعیت ها صحبت میکنیم. ستون واقعیت داره؟ نه. پس دوباره برمیگردیم، هر چه ما در عالم واقع، چه عالم طبیعت چه بالاتر از طبیعت ببینیم، در واقع داریم باطن را در ظاهر میبینیم. خب حالا بعد مثال نفس را میزنه. در مسئله نفس شما راحت ترید مسئله، شما وقتی این کلید را داشته باشین که هر چه در ظاهر میبینید در واقع ظهور باطن است، حالا در نفس خودتون هر چه که حس میکنین چیه؟ خب باطن نفس دونه. عجب. پس در واقع ما میتونیم از طریق نفس باطن نفس رو ببینیم؟ خب آره، به خصوص که پیش خودتونه، حس حضوری هم داری. همه ی حرف علامه از اینجا شروع میشه با که میفرماد خب واقعا وقتی شما به نفستون نظر میکنید با توجه به این قاعده که همواره شما در ظاهر باطن رو میبینید و ظاهر همون صورت باطن است، پس شما در نفستون باطن رو میبینید، باطن نفستون رو میبینید. تفاوت ظاهر و باطن چیه؟ خیلی حرف خوبیه. هر چه به باطن نزدیک بشی قیدش کمتره، محدودیتش کمتره. خب حالا هر چیزی که قیدش و محدودیتش کمتره بیشتر ظاهره و شفافه، زیاد چیزی که قید و محدودیت داره. ببینید چقدر قشنگ دارن میگن. خب معلومه هر چیزی که قیدش و محدودیتش کمتره ظاهرتر است، نه ملموستر، ظاهرتر است. خب پس باطن نفس که قیدش کمتره ظاهرتر است. یعنی شما پس اول چیا میبینی؟ که باش نفس دونه میبینی؟ باطن نفس دونه میبینی؟ و باطن نفس دونم که میخواید ببینین باطن ترش اول میبینین که قیدش کمتره و ظاهرتره، تا باطن نفس دونم میدین تا باطن نفس دونم میبینین. خب پس حتما اول پروردگار عالم ها میبینین. حالا آیه شاهد میاریم، ولی دقت بفرمایید، اعتقاد داشتن تا احساس داشتن فرق میکنه. بحث سابقون از سابقون یعنی طبقه اولین بود که اینا اهل شهودن. علامه میخواه بگید که عزیز من در همین عالم میشه حق و شهود کرد. پس مشکل ما کجاست؟ اگه حق و حتمن 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 اول میبینیم و بعد بقیه بواطن میبینیم تا بعد مخلوقا ببینیم، مشکل ما اینه که خودمون رو گرفتار قیدها کرده. تعین و تشخص برامون غلبه داره بر حقیقت. ستون شکل و رنگش بیشتر برامون غلبه داره. خب ما خودمون رو آزاد میکنیم. پس ریاضت فلسفهش مشخص شد. ریاضت و سلوک یعنی تعینها و تشخصها ما را محجوب نکنید از اون حقیقتی که در عالم جاری است. بنابراین حالا میخوایم همینا رو هم طور هی روش بمونیم تا ببینیم چی میشه. پس اول این نکته حضرت علامه را که ملا صدرام مفصلا اینا را بحث کردن فرمان که خداوند از هر قیدی آزاد است. چون مطلقه دیگه، مطلق از هر قیدی آزاد است. وقتی خداوند از هر قیدی آزاد است، پس همواره بدون هیچ قیدی در صحنه است. این میز یه قیدی داره، همواره در صحنه نیست. حالا به اون زیبایی یا مفصلی که اینا بحث میکنن که به اصطلاح از هر وجود منبسط هست، با هر حق، با هر مخلوقی هست، آلن فی علوهی دانن فی دنوهی، چه بحثی از اینجا، همه جا هست. وقتی که قید نداره مطلقه، شما میگید مطلقه، ولی مفهوم فکر کنید مفهومن مطلقه، اون که وقت مطلق نشد، مطلق یعنی هیچ قیدی نداره، همه جا باشه. پس در واقع حضرت حق بدون قید همه جا هست. خب حقیقت وجود حق که هیچ قیدی ندارد، واجد همه کمالات هست، همه کمالاتو دارد بدون هیچ گونه محدودیتی، یعنی حیات دارد اما نه حیات محدود، علم داره نه علم محدود. اینا هم بلدی، تو برهان صدیقین خوندی. خب بقیه موجودات چی؟ اینا محدودن، کمالاتشون محدوده، پس این موجودات حق نیستند. حق مطلق است، کمالاتش هم مطلقه، پس این موجودات حق نیستند، مقیدن. حق مطلقه، پس هیچ قیدی نداره، هیچ محدودیتی نداره. حالا یه مثالی علامه میزنن، میگن خب اگر مطلق لوازمی داره، پس چیزی که مطلقه اگر لوازمی داره، حالا اگه چیزی اون لوازمو نداشته باشه، پس اون چیز، نتیجه بگین چی؟ مطلق نیست. دقت کنین، اگر مطلق لوازمی داره، حالا مثال سا، اگر مطلق علم مطلقه، حیات مطلقه، اراده مطلقه، حالا چیزی باشد که اراده مطلق نیست، پس این چیز مطلق نیست. اخ مثال اینجوری میزنه، اگه صفحه 64 کتاب دونه نگاه کنید، از روش نمیخونم چون متن ترجمه که شده است به اون سلیسی دیگه نیم. الف لازمش این است که ب و جیم و دالم باشد. خب حالا اگر الفی باشد که ب و جیم و دال نباشد، نتیجه میگین که اون چی؟ الف نیست. هر مطلقی لوازمی داره، اگر چیزی بود که اون لوازمو نداشت، مطلق نیست. حضرت الله هیچ قیدی نداره، وجود مطلق، پس هر چیزی که قید داره وجود مطلق نیست. خیلی روشنه، خیلی روشنه. خب حالا نتیجه میگیم حقیقت وجود واجد همه کمالات وجود است، جنبندی من است، بعد متن که نگاه میکنین راحت میشی. و اشیا حقیقت وجود نیستن. چرا حقیقت وجود نیستن؟ چون محدودیت داره، به همون معنایی که گفتی. اگر چیزی به اسم الف، ب و جیم و دال را ندارد، در صورتی که باید داشته باشد، میگم اون چیز الف نیست. یعنی پس در واقع کمالی که باید داشته باشد رو ندارد. مثال میزنیم، علم، علم یا مقید است یا مطلق دیگه. علم من به این میز، این علم من میشه چی؟ علم مقید، محدوده. علم مطلق، علم مقید نیست. پس ما وقتی که روبرو بشیم، اول با چیز مطلق روبرو میشیم یا مقید؟ کدوم آشکارترند و حاضرترند؟ خب مطلق. پس ما اول با علم مطلق روبرو میشیم. از طریق علم مطلق مقید رو اون وقت میفهمیم که میخوام اینا رو هم های آروم آروم بگیم ها روشن‌تر بشه. شناخت انسان از نفس خود به برکت ادراک باطن نفس است که حقیقت نفس است و اون از نفس شفافتر است. پس انسان حق را که روشن‌تر از بقیه حقایق عالم است زودتر می‌یابد و به کمک حق بقیه مخلوقات را می‌یابد. این جمع‌بندی ما بوده است. اول این حل بشه تا یه قدم بریم جلوتر. تکراره با ولی طور نیست. بذارید این تکرار دوباره سوال نه. پس چرا حس نمی‌کنیم؟ گفتیم مشکل چیه؟ تقید و تشخص ها غلبه دارد بر این احساس ما. احساس ما گواه هست که ما هر چیزی که قیدش کم ترش بیشتر برامون شفافه. نفسمون رو میفهمیم یعنی چه؟ حس میکنیم یعنی چی؟ یعنی محدودیت هایی که نفسمون دارد رو حس میکنیم. یعنی یک حس برتری داریم که اون محدودیت ها رو نداره، با اون نفسمون رو حس میکنیم. حالا با این دید اون چه که برای ما آشکارتر است در حسمون در حضورمون اونیه که اول برای ما آشکار است، اونیه که قیدش کمتر است. ما با اون چیزی که قیدش کمتر است روبرو میشیم و بعد نفسمون رو حس میکنیم. خب حالا اگر بخوایم که حق را حس کنیم باید چه کار کنیم؟ باید نگذاریم قیدها غلبه کنه. قیدها حق را در حجاب میبره. برهان را دقت کنین تا بعد روش سلوکیش معلوم بشه. برهان هر چیزی که قیدش کمتره و مطلق باشه اون شفافتر و حاضرتر است. برهان. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما محدودیت ها را اصالت برش قائل میشیم. راه حل چیه؟ که از این تعین ها و تشخص ها عبور کنیم. چی را باش روبرو میشیم؟ اون که این تعین ها و تشخص ها را نداره. چرا نمیبینیم؟ تا حالا یه نکته گفتم، میخوام یه نکته اضافه بگم. چرا نمیبینیم؟ تا حالا گفتیم به جهت تعین ها و تشخص هاست. یه نکته دیگه هم هست، علم به علممون نداریم. همه خدا رو دارند، علم به خداداریشون رو ندارن. چرا؟ خب اگه مشغله دارن، تعلقات دارن. حالا اون داستان حضرت صادق علیه السلام به کمک دون میاد، برادونم تجربه است. طرف اومد گفت که خدا رو چطوری داریم؟ کجا داریم؟ چرا میگین ما خدا داریم؟ حضرت فرمودن تا حالا کشتی رفت سوار شدی که در دریا غرق بشه؟ خیلی نکته دارد این مثال. گفت بله. گفتن وقتی که دیگه هیچی نیست که بهش امیدوار بشی، میبینی نه ملوان دیگه کاری ازش میاد، نه کشتی کار، کشتی غرق در گرداب هاست و ملوان هم دستش گوشه تو سرش که کنه. اونجا ناخودآگاه چی برات پیش میاد؟ گفت ناخودآگاه پیش میاد که به خدا متوسل میشن. فرمودن این خدا تا حالا کجا بود؟ بود و علم بهش نداشتی یا نبود؟ دقت کردید؟ علم به علم نداریم. ما علم به خدا داریم. چرا؟ برای اینکه اینقدر حضرت حق روشن و شفاف و حاضر است که نمیشه کسی نیاورد. مشکل کجاست؟ تقیدها، تشخصها، تعلقها. تعلقها باعث شد که این علم زلال نورانی که همه داریم رو متوجه نباشیم. شریعت کارش چیه؟ همینه، کمک ما میکنه که ما به خدا برسیم. این همه مقصد ماست. یکی بگید به خدا برسیم که چی بشه؟ این متوجه مسئله نیست. همه کمال ما در فنای ماست. خب پس شریعت اومد که ما تشخصها، تعینها و تعلقها را غلبه بودنشون را کم کنیم. خونه داشتن که مشکلی ایجاد نمیکنه، تعلق به خونه است که مشکلی ایجاد میکنه، نمیذاره که اون حقیقت زلال مطلق بدون قید که ظاهر است برای ما رخ به نمایانه. خب حالا یه قدم رفتیم، تا اینجا با ما اومدی؟ فنا قضیهش چیه؟ فنا که میگن فنای فلاح یعنی چی؟ یعنی قیدها و انانیتها و منیتها را که بگذاری کنار حق را میابی. اینا میگن فنای از خود و بقای به حق. راه مشخصه، روندگیمون آروم آروم شروع میکنه. متن یاد داشتم و میخونم. رسیدن نه هر موجودی به کمال حقیقیش مستلزم فنای آن موجود است. یعنی چی؟ شما کمال حقیقیتون مطلق است. علم مثال میزنیم، علم مقید، کمال حقیقیش چیه؟ علم مطلق. علم مطلق چطوری به وجود میاد؟ این که از این قیدها آزاد بشیم، بدونیم که یک علم هست که بالاتر از علم بینید که حالا ما میدونیم چند تا نمیدونم آدم تو دنیا هست و چند تا نمیدونم پدیده داره این عالم و اینا که کثرته دیگه. خب حالا فنای هر چیزی چی بود؟ این که از قیدها آزاد بشه. فنای انسان چیه؟ خب از قیدها آزاد بشه. به چی میرسه؟ به رب خودش میرسه. رب چیه؟ اون باطنی ترین و آشکارترین هر چیزی. عجله نکنی. گفتیم علت نسبت به معلول چی بود؟ باطن بود. همه چیز معلول پیش کی بود؟ پیش علت بود. خب علت چیه؟ معلول آزادتر است، یعنی قیدهای معلولیت رو نداره. حالا رب شما که صاحب شماست، که علت شماست، چیه؟ خب اون حقیقت شماست که از همه هم پیش شما آشکارتر است. به اندازه‌ای که از قیدهای خودتون آزاد بشین، هی نزدیک و نزدیکر به ربتون میشید. متن میخونیم. رسیدن هر موجودی به کمال حقیقیش مستلزم فناء آن موجود است که راه آن، یعنی برای فنا، زدودن قیود و حدود عدمی است بدون نگریستن به تعین و تشخص خود تا به واجب تعالی برسید. ببینید حالا همینجا مثال خوبیه. اینا رو این عرفا میگن دو، اما به این عمقی که شما اینجا درک میکنید اونا بابشو باز نمیکنن. شما مگه نمیگین که ما اگر بخوایم به حق برسیم باید هی به باطن نظر کنیم؟ باطن یعنی همین ظاهر بدون قید. خب حالا اگر که ما این کار رو همطور ادامه دادیم، هی تشخص و تعین رو کم کردیم، بعد به حق رسیدیم، اگه اونجا به خودمون نگاه کنیم دیگه حق
حق وسیع شفاف بیقید در منظر ما ظاهر است یا دیگه نیست؟ نیست. حتما شنیدین میگن سیمرغ. چه موقعی سیمرغ بودن؟ چون که هر کدوم که یه مرغ بودن، بقیه هم چند تا بودن؟ 29 تا بودن. چه موقعی سیمرغ ظاهر میشد؟ وقتی که طرف خودش نگاه نمیکرد. اگه نگاه میکرد چند تا مرغ بود؟ 29 مرغ. اون که سیمرغ نبود. سیمرغ سیمرغه. خب پس باید خودش نگاه نمیکرد. این که همه حرف علامه به این خوبی. آقا این حقیقت مطلق، مطلق گفتیم هیچ قیدی نداشته باشه دیگه، هیچ قیدی نداشته باشه، به اصطلاح وجود منبسط باشه در هر مرتبه از اعلا حاضر است، در هر مرتبه از مادون حاضر است. قیدش بی قیدی سا، یعنی مطلقی است که در اطلاقم مطلقه با. ببینید یه وقت از خدا مطلق است به معنای اینکه هیچ کسرتی نداره، این منظور نیست. خدا مطلق است در اینجا یعنی از مطلق بودنم آزاد است. اطلاق یعنی آزاد دیگه، هیچ قیدی نداره، همه جا هست. آخه چیزی که به اصطلاح هیچ قیدی ندارد پس همه جا هست، به همه چی هم هست. پس هر چیزی هم که بخواید نگاه کنید چی در صحنه است؟ حق در صحنه است به اون چیز. پس شما اگه خواستید که اون چیز را ببینید، حق را باید ببینید تا بتونید اون را ببینید، وگرنه اون را میبینید. اگه اون را دیدید کسرت است. کسرت واقعیت نداره، کسرت واقعیت نداره. اون چه واقعیت داره؟ وحدت هست. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اگر که بدون نگریستن خود و تعین و تشخص خود همین چور جلو رفتی، هی باطن را نظر کردی، باطن چی بود؟ ظاهر بود بدون قید. دوباره رفتی جلوتر، باطن را نظر کردی که ظاهر بود بدون قید، به چی میرسی؟ به واجب الوجود میرسی. پس انسان در عین فنا به شهودی میرسد که شهود باطن خود که باطن همه اشیاء است می باشد. دوباره دقت کن، دارد علامه میخواد رو چی بحث کنه؟ بحث شهود. نمیده درس توحید استدلالی بده با. میگه آقا شما وقتی که دارید ظاهر را میبینید چی میبینید؟ چی میبینید؟ باطن را دارید به این شکل میبینید، در ظاهر باطن ظهور کرده است. پس بحث رویته. خب حالا نفس ناطقه خودتون رو که میبینین که قه. پس در واقع دارین چی را میبینین؟ باطن نفس ناطقه دون را میبینین. خب حالا این نفس ناطقه باطنش هم باطن داره یا نداره؟ باطن چی بود؟ علت حقیقی معلول بود دیگه. پس شما وقتی نفس ناطقه خودتون باطنش را میبینین، اگر که کشی که نفس بکشید باطن باطنشو اول میبینید، علمشو ندارید، علم به علمتون نیست. اگر نه باطن باطنو میبینید، اگر مقیدات و تعلقات رو کم کنید چی را میبینید؟ باطن باطنو میبینید. اگر بازم مقیدات رو کم کنید باطن باطنو میبینید. با چی رو برو میشید؟ با حق رو برو میشید. لقاء الله قضیهش همینه. لقاء الله، من کان یرجو لقاء الله، فرمودن چه کار کن؟ فلیه عمل عمل از صالحا، عمل شریعت انجام بده. ولا تشرک به عبادت ربهی احد، هیچی را نگذار جلود برای شخصیت باشد، هیچی احد، هیچی. شرک یعنی چه اینجا؟ برای وجود قائل بشو. شما مخلوقات رو چی میبینید؟ ظهور باطن میبینید. پس بنابراین چی فقط در صحنه است؟ اون حقیقت باطنی که هی میگون تجلی است. یعنی پس در واقع مخلوق حضور خالق را محدود کرده است، یا مخلوق قضیه
ظهور خالق است، هیچی جز خالق در صحنه نیست. خودتون باید اینو حل کنید. خب حالا اگه کسی رسید به اینجا، آروم آروم حواسشو جمع کرد، کشی که نفس کشید، عصبانی نشد، قر نزد، رعایت حقوقو کرد، امید به حضرت حق پیدا کرد، به هیچ دیگه امید پیدا نکرد، فلیعمل عمل صالح. عمل صالح طبق همه فرمایشات بزرگان یعنی شریعت. این شریعت رو عمل کرد، امید داشت به این شریعت، این روزه و عبادات رو طبق دستور خدا عمل کرد و هیچ چی رم جای حقیقت حضرت حق نگرفت. خب این لقاء الله را باید امیدوار باشد بهش. نتیجه چی میشه؟ جمله رو ببینید. شهود به شهود باطن خود که باطن اشیاء است میرسد. اینجا تو عرفان خیلی بحث میشه، تمام این مخلوقات باطنشون حق است که الله خالق، الله خالق السماوات والارض دیگه. پس در واقع وقت به چی میرسه؟ به حقیقت همه اشیاء میرسه. وقت کی، حالا اینجا حرفی بعدی نیست بزنه، کی حق دارد حکم اشیاء رو معلوم کنه، بگه که این پرتقال بخور، نمیدونم این خوک گوشتش نخور؟ کسی که به حقیقت اشیاء رسیده باشه، جز حضرت محمد صلوات الله علیه. اینه که بیچاره اونایی که میخوان از طریق غیر شریعت راه برند و به جایی برسن. بگذر این روایت امام کاظم علیه السلام و همدون بلدی، چون مشهور است، من همطور میخونم، میفرماد لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. لیس بینه، یعنی بین خدا و خلق خدا، حجاب غیر چی؟ خلقه. لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. خب اولا ببینید اهل البیت چطوری با ما حرف زدن، کجا میخواید بریم؟ جای دیگه مگه چیزی هست؟ بله، من به قول علامه طباطبایی، حالا میرن میفرماید این فهمش مشکله، تصورش مشکله، ولی اگه تصور کرده حتما تصدیق میکنه. به قول علامه جوادی میفرماید بعضی تعلیم ها برای این است که ما تصور درستی پیدا کنیم، تصدیقش مشکلی نیست. آقا اینجا میگه که این که تو خلقا براش اصالت قائل میشی باعث شده خدا رو نبینی. لیس بینه و بین خلقهی حجابون. چرا ما بین حق و مخلوق حجاب داریم؟ این حجاب چیه؟ چه چیزی حجاب شده است؟ خلقهو، مخلوق برای ما تشخص و تعین پیدا کرده است. چه کار کنیم؟ نگذاریم. نمونه خیلی ساده اخلاقش، مثلا شما حساب کنید که شما اینجا برای خودتون، من مثلا اینجا برای خود شما موضوعیت قائل باشم که آقا نه، اینا آدم های مهمی هستند و اینجا نشستند و دارن به حرف من گوش میدن. خب معلومه که اینجا خلاص میشه آدم. ولی یه وقتش میگم یه وظیفه ای داریم نسبت به خلق، ما خلق رو اینجا برش اصالت قائل نیستیم، وظیفه نسبت به خلق ما اصالت قائلیم. من یه وظیفه نسبت به شما دارم، نه اینکه شما برای من موضوعیت داشته باشید یا من برای شما موضوعیت داشته باشم. گر هزارانن یک تن بیش نیست. خلق که چیزی نیست که. خب معلومه اینجا عملا در منظر من به لطف الهی چی میمانه؟ حق میمانه. این به معنای این است که منکر شما، نه، شما دریچه های وظیفه منید نسبت به حق. گلدین دیگه میگن این فقیره که اومد در خونه و السائل و رسول الله، خدا فرستادش. به چه معنا؟ نسبت من با حق از طریق این سائل معلوم میشه. اینجوری نگاه میکنی منظوره. خب همون گفت باید حجاب راه توی حافظ از میان برخیز. حافظ خیلی خوب این آرام میفهمه که خود حجاب خودی، یعنی تو خودت نمیذاری که حق پیدا بشه. تا علم و فضل بینی، تا علم و فضل بینی، بدبختی ها اینجاست دیگه. ببین اون طرفش که حل است، که حق از همه چی ظاهرتره در این عالم. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی. از چی رستی؟ از محدودیت ها. باز یاد داشت دارم میخونم من حاشیه ی همین صفحه 63 یه چیزی نوشتم همینه با میخوام هی مطلب ها بیشتر تأکید کنم. خود با ما خود را ادراک میکنیم. قبوله؟ کدوم آدم خودتون را ادراک نمیکنه؟ قشنگ یعنی باطن را ادراک میکنه. چرا؟ گفتیم هر وقت که شما چیزی را ادراک کنید وجه باطنیش را دارین در ظاهر ادراک میکنید، وگرنه ادراک نمیکنید. یعنی باطن را ادراک میکنید، چون هر چه در ظاهر است از باطن است. وقتی ما خود را ادراک میکنیم بالاخره تش چی را ادراک میکنیم؟ خدا را ادراک میکنیم. به همون دلیل که گفتیم، چون آخرش ادراک باطن میکنیم. حالا اون باطنم باطن داره یا نداره، آخرش به چی میرسیم؟ به رب العالمین میرسیم. میفرماد آخرش به رب العالمین میرسیم. باز یاد داشته ای که اینا خونده شده است در اعتکاف قبلی، این یاد داشته خونده شده است. اما باز طور همون وقت هم که خوندم، چون جلسه پنجم بود میخواستم زود جمعش کنم، دلواپس بودم که یه افقی داده نشد، اگه نه باید روش کار کنیم. خب میریم جلو. اگر کسرت در کار است محدودیت به میان اومده است. قبوله؟ هر کسرتی، چه درخت باشه چه آسمون باشه چه شما، هر چند. خب اگر کسرت در کار است محدودیت در کار است. هر چه غیب بیشتر شود ظهور کمتر می شود. یعنی شما ظهور نفس، باطن نفستون براتون بیشتر از بدنتونه. ظهور یعنی نظر، یعنی شهود. لمسا نگفتیم. هر چه غیب کمتر شود ظهور کمتر می شود. هر کس غیب او بیشتر است از حق دورتر است. خیلی روشنه. من بگم که آقا من مهمم، معلم شما، سوادم که دارم، بگو هی اینا غیبه دیگه. خب به همون اندازه چی میشم؟ خب محدود میشم. خب به همون اندازه که قیدم بیشتر بشه از اون بی قید مطلق چی میشم؟ فاصلم بیشتر میشه. پس بهترین حضور بی قیدیست، یعنی بی نامی، بی نامونش. اشتهار خلق بند محکم است. خب نمیشه که مشهور نبود. پس مشکل را به چطوری حل کرد؟ محل به اینا نگذاشت. حالا خود من که دیگه باید حواسم باشه، شما که باید حواسم، اینا را چیزیش نگیرید. مرحوم امام به مرحوم شهید بهشتی فرمود چی؟ اگه تمام اینا که دارن میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، برای من هیچ فرق نه. والله العلی العظیم این تاریخ اگه بخواید نجات پیدا کنید با این راه میشه. و من به عزیز عرض کردم همین خدا دون، شما فکر میکنین کم آدمای هستی، آدمای حسابی هستی، به پای خودتون رو نگیری. قید نه، ولی این که الحمدلله این نسل نسلیه که نمیخواد این قیدا رو داشته باشه، شهرت نمیخواد، انس با حق میخواد. چون که این تاریخ، تاریخ حضرت امام است، این نسل نسل جنس امام است، خبرها نبوده است. خب زیرا حضرت حق بی قید مطلق است. برای رسیدن به حق باید از تعینات کم کرد و فنا، از اینجا خیلی جمله دقت کنید، فنا یک نوع سیرورت وجودی است که با رفع قیود موجب می شود انسان به مراتب بالاتر برسه. هی میگن فنا فنا یعنی چه؟ فنا آقا یه کلمه، یعنی هی محدودیتاتون رو کم میکنین، وجودتون وسیع‌تر میشه، امکان قربتون با حضرت حق بیشتر میشه. وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و حقیقت خود را دید، رب خود را می‌یابد. حقیقت شما یعنی باطن 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 شما چیه؟ رب است. خب حالا اگه با حقیقت خودتون روبرو شدین، با چی روبرو میشین؟ با رب. حالا اگه اونجا به موقعیت محدود خودتون نظر کنین، از چی محروم میشی؟ از شهود رب. مسئله خیلی علمی و دقیق است. امیدوارم که تونسته باشیم بحثا شکلش بدیم. دوباره جمله رو میخونم. وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و حقیقت خود را دید، رو حقیقت خود با من میان دیگه، حقیقت شما چی بود؟ باطن شما، باطن باطن شما که از همه برای شما آشکارتر است و روشنتر است، کافیست نگاش کنید. وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و حقیقت خود را دید، رب خود را میابد. رب شما همون حقیقت شماست که علت اصلی وجودی شماست دیگه. و این همان لحظه فناست که انسان در فنا شاهد حق است، شاهد حق است. حضرت علامه میخوام بگن که ما در سلوک اسلامی به شهود میرسیم. خب این شهود با چه همراه است؟ با فنا. خب حالا فنا بلدین که سه مرحله داره: فنای فعلی، فنای صفاتی، فنای ذاتی. زود رد میشم چون بحثاش توی تفسیر حمد امام بیشتر تونستیم بحث کنیم. فنای صفاتی به لطف الهی زور نمیشه، درسم نمیشه، کتابم نمیشه، هیچ فایده اینا نداره. به لطف الهی باید از قیود کم کنی، من وسط نباشه. به لطف الهی به جایی میرسی که میبینی نه، هر فعلی فعل خداست. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. 100 تا کتاب بخونی دیگه نمیشه، اینجا کتاب نیست. بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی. ببین که علم عشق اینجا باید نور خدا را پیدا کنی، که علم عشق در دفتر نباشد. خوب دقت کنیم. شما میرسید به این که نه، باید که خودم رو نبینم. حالا چی میاد وسط؟ باطن این عالم که آشکار است میاد. این چی کار است؟ همه فعل از اونه. وقتی سیر باطنی کردید میابید، بهش میگن توحید افعالی. اینا کتاب و درس بذارین کنار، توحید افعالی یعنی چه؟ یعنی یه یگانه ایست که همه فعل ها ازش صادر میشه. نمیگن توحید افعالی. تو کتاب اینا برای اینکه بخونید یا یادگیرین خوبه، اما رجوع و شهود نیست. باز نمیذارید خودتون وسط باشید، نمیذارید وسط باشید، رجوع به حق میکنید. من چند بار تاله اینا گفتم، نمیشه بیاد از من بپرسید، بدبخت میشید اگه بیاد از من بپرسید، نابود میشید. ببینید دارن چی میگن، باید رجوع کنید. یکی بیاد بگه آقا چطوری من فنای فعلی داشته باشم؟ اصلا این حرفا یعنی چی؟ جناب حضرت خضر فرمودن موسی نپرسیا، لا تسالنی. تازه بعدم نگفتن من بهت یاد میدم، گفتن که یه کاری میکنم متذکر بشی به وقتش. همین ناز یعنی علامه طباطبایی. حضرت خضر یعنی علامه طباطبایی. شما از مقتدا چی یاد گرفتید؟ یعنی خب چیه اینا رو تو ذهنتون بسپارید، چه به دردتون میخوره؟ شما باید اینجا چه کار کنید؟ رجوع کنید، نظر کنید، نفس خودتون رو با رؤیت آزاد از تعلقات ظهور بدید. حالا یکی بگید بپرس آقا چطوری من این کارو بکنم؟ بدبخت منی بیچاره که بخوام مرجع این سوالا باشم. اینقدر ما اذیت میشیم، اینقدر اذیت میشیم که طرف متوجه نیست. یهو من میگم مثلا چنده نالا بزا من دفاع کنم از حضرت آیت الله وحجت. طرف میگفت رفتم پرستم آقا عصبانی شدم. بعد میگفت آخه این که مرد اخلاقه، چرا باید عصبانی بشه؟ متوجه نیست اگر رفته بود پرسیده بودی که آقا دو تا چهار تاست که عصبان نمی‌شدن که بپرسی دو تا چند تا. داری یه چیزی میپرسی که این مرد داره داغم میشه در ازای این سوال تو. ببینین نمیدونم تونستم تو این فضا این فضا رو روشن کنم که اصلا سوالی که نیست که، آقا تذکر است. خب باید تو اشاره است، علم اشاره است، اشاره میکنه علامه باید ببینی. خب حالا یا میبینی یا نمیبینی. میبینی خب ادامه میدی، نمیبینی خب تعین، تشخص و چی؟ تعلق را با خودت باید درگیر بشی، باید بپرسید من چه کار کنم. خیلی بده این کارا، خیلی بده که میبینید بعضی این بزرگان از صحنه جامعه خودشون عقب میکشن. برای اینه نمیخوام وارد این حرفا بشم. خب پس گفتیم که فنای فعلی ظاهر میشه، میشه توحید فعلی. شما وقتی که دیدی نه کاره ای نیستی، رجوع به اون حقیقت مطلق میکنی، میبینی همه جا هست، مطلق است دیگه، هیچ قیدی نداره. پس خرمشهر رو آزاد میکنه، دست شما رو هم میگیره. بعد میبینی فعلی که هست فعل اونه. بعد میبینی که چه صفات خوبی این جوانا دارن. خب اینا حق اومده در صحنه. توحید صفاتی یعنی چه؟ در سیر خودت از قیدها آزاد میشی، یه حقیقت یگانه شفاف ظاهر در همه جا رو میبینی که چقدر کمال داره. اینجا عشق به وجود میاد، عشق داستانی داره پیش میاد. شما که نمیتونید الکی خودتون رو عاشق کنید، که باید کشی که نفس بکشی به توحید صفاتی میرسونه. عجب چقدر زیبایی در این عالم از او ظاهر شده است، تا به جایی که به لطف الهی میرسید به توحید ذاتی. که ببینید همین ها که ما تالا گفتیم، وجود وجود اوست و کمالات کمالات او و افعال افعال او. این که وجود، این وجود که میگیم وجود مفهومی و فکری ها اینا نیست، اینا خیلی چیز بدیه است تو این درس ها. نه، باید اترک نفسک، خودت که نیابی میبینی عالم را وجود او پر کرده است. خب حالا این میخواید چه خیلی بحث کنیم، حالا این تکرم لاقل متنم بخونیم. این تکرم خوندم اون جلسه یه اعتکاف، حالا میخوام بخونم و دیگه تقریبا بحث به یه سامانی رسونده باشیم. صفحه 65 پاراگراف دوم: و از اینجا آشکار می شود که خداوند سبحان حقیقت نهایی هر کمالی است. هر کمال است، قبوله تا اینجا؟ هر کمالی باطنه، یعنی این ظاهر چیه؟ ظاهر زیبا و جلوه دار، خب مال باطنه دیگه. باطنم باطنه، به چی میرسه؟ به حق. فلسفی فکر نکنین ده بگون برهان امکان و وجوبم همینا میگه با. نه، اینجا بحث ظهور است، حس و حضور. زیرا که دارای هر کمال و جمال و صرف و نیالوده است. نیالوده یعنی عدم تقید، هیچ قید و محدودیتی ندارد. و نیز قرب و نزدیکی هر موجودی به او به اندازه چیه؟ به اندازه قیود و حدود عدمی او، عدمی اوست. هر چه قیودش کمتر باشه، قیود عدمیه دیگه، این عدمیات رو نداشته باشه وسعت داره، وسعت داشته باشه خب به حضرت حق نزدیکه. و نیز آشکار می‌گردد که رسیدن هر موجودی به کمال حقیقی مستلزم فنای آن موجود است، چون رسیدن به کمال حقیقی مستلزم فنا و از بین رفتن قیود و حدود ذاتی یا عرضی به تنهایی است. عکس مطلبم نیست صحیح است، یعنی فنای هر موجودی نیز مستلزم بقای حقیقتش به تنهایی است. خداوند متعال فرمود، حالا شاهد قرآنی: کل من علیها فان. این به زمین برمیگرده، یعنی کل اون چیزی که رو زمینه هیچیه، هیچیه، شما دارین برایش تشخص قائلی. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، اون چه که باقی است وجه رب است. برای همین اگه یکی اشکال کنه بگه خب شما میگین که خدا مطلق است، مخلوقم که
یه مقید است، پس این مقید ما اسم میشه که خدا مطلق نباشه، میگم حواست کجاست؟ این مخلوقات چیه؟ وجه رب است، واقعیت مستقلی نداره که خدا را مقید کنه. متن علامه را ادامه میدم. پس کمال حقیقی برای هر موجود امکانی همان چیزی است که در او فانی میگردد. چرا؟ باید دیگه بلد باشی، چون کمال شما به اون وجه یکی محدودیتش کمتره دیگه، یعنی معلول کمالش چیه؟ علت است. علت چیه؟ همون معلول است، علت حقیقی را دارم میگم، به محدودیت کمتر. خب کمال شما چیه؟ اون حقیقت شماست که هیچ محدودیتی نداشته باشه. این با چی پیش میاد؟ با فنای شما. فنای شما چیه؟ عدم محدودیت. پس کمال شما رجوع به رب العالمین است. از این بهتر دین میخوای؟ با روش شهودی. پس کمال حقیقی برای هر موجود امکانی همان چیزی است که در او فانی میگردد، و کمال حقیقی برای انسان نیز همان است که انسان به طور اطلاق و ارسال، یعنی ارسال هم یعنی آزاد از هر محدودیتی و بیقیدی به سوی آن سیرورت مییابد. سیرورت یعنی هی نقصش برطرف میکنه. اولی نقص چیه؟ که منم آدمم. اونا کجا؟ تو چی هستی در مقابل حضرت هم؟ هیچی. اینو میگن سیرورت، یعنی هی واقعا عوض میشید. واقعا اگه مال من، نمیدونم آبروی من، اینا رو بذارید کنار، سیرورت پیدا میکنی، عوض میشید، شکل شدیدتری پیدا میکنی و در او فانی میشد. و جز این البته برای انسان کمال نیست. چرا؟ برای اینکه کمال شما اون وجه عالیه شماست. وقت ناش که انشاءالله تو عرفان میخونید چه حسی برای اولیاء الهی هست، حس خودشون کمالات حضرت حق میشه. در جناب خواجه عبدالله در منزل 90 تا 100 منزل توحید است، اونجا قوقایی به پاسون، انشاءالله سیر کنید به اونجا با میرسید. چه حرفایی که اصلا آدم باورش نمیاد بشر تا اینجا با میتونه حس متعالی پیدا کنه. و همانا در فصل سابق گذشت که شهود انسان نسبت به ذات خود که عین ذات اوست، در عین حال شهود جمیع حقایق است، که دیگه اینا را بحث نکنیم و اینا را قشنگ همه شو بخونید. میرسیم به صفحه 66، تیتری داره به نام دنباله، تتمتون به قول علامه طباطبایی. انشاءالله خودتون رو آماده کنین که ما از اینجا به بعد که میریم جلو زود تصدیق کنید. ببینید الان مثلا من این جمله را خوندم، نمیدونم چقدر تصدیق کردید که کمال حقیقی هر موجود امکانی همان چیزی است که در او فانی میگردد. خب دیدین من شرح دادم، گفتم چرا؟ برای اینکه مرتبه عالیش مرتبه حقیقیشه. خب پس باید از این مقیدات رجوع کنید به اون عالیه. خب این یه نحوه کمال است. انتظارم اینه که از این به بعد دیگه اینا را که مقدمتاً عرض شده است ما تکرار نکنیم، تا هی تصدیق شما بیشتر بشه به نور الهی و به حقیقت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم. ما میهمان فهم، میهمان درک توحید فعلی و صفاتی و ذاتی حق بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.